دارم. خدای پامان.
تشکر فرشته جلازه شما، خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این 30 دقیقه هم از تازه ترین ها برایتان میگیم. با فهرست کامل مطالب این برنامه برمیگردیم. پیش از همه امید مرزبان خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. وزیر داخلی افغانستان یکی از دلایل افزایش ناامنی در کشور را کاهش تعداد نیروهای بین المللی و نبود نیروهای جاگزین آنها می داند. والی نورستان می گوید نیروهای افغان از ساختمان ولسوالی دوآب این ولایت عقب نشینی کردند و هزاران مظاهره کننده پاکستانی سعی کردند پارلمان پاکستان را که در آن بحث‌ها بین صدر اعظم و اعضای پارلمان جریان داشت محاصره کنند. با سلام و شام بخیر، این هم تفصیل خبرها. وزیر داخلی افغانستان یکی از دلایل افزایش ناامنی در کشور را کاهش تعداد نیروهای بین المللی و نبود نیروهای جاگزین آنها میداند. محمد عمر داودزی این مسئله را امروز در نشست آغاز دومین جلسه برد مشترک نظارت و هماهنگی برای تمویل نیروهای امنیتی افغان در کابل گفت.
اکثر مگن سوال کیږي چې دا ناامنی ولې ډیره شوه.
اگر اکثرا از ما سوال میشد که چرا ناامنی ها بیشتر شده است، یک دلیل آن این است که تعداد نیروهای بین المللی کم شده و جاگزین آن پیش بینی نشده است. پس این بار اضافی اکنون بر دوش نیروهای افغان قرار دارد.
آقای داودزی تاکید کرد که باید رقم نیروهای امنیتی افغان افزایش یابد. والی نورستان میگوید که نیروهای افغان از ساختمان ولسوالی دواب این ولایت عقب نشینی کردند. حافظ عبدالقیوم امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان به دلیل مناسب نبودن محل این ساختمان را ترک کردند. وی گفت که درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح هنوز هم جریان دارد و امیدوارند تا شام امروز ختم شود. در همین حال شیرداد عامر قمندانی امنیتی نورستان گفت که در این درگیری 2 پلیس و 7 مخالف مسلح کشته و 2 مامور پلیسی دیگر زخمی شدند. درگیری در ولسوالی دواب ولایت نورستان از دیروز به این صورت جریان دارد. لوی سارنوالی افغانستان به خبرنگار نیویورک تایمز 24 ساعت فرصت داده است تا افغانستان را ترک کند. این اداره با پخش خبرنامه دلیل این مسئله را عدم همکاری این خبرنگار در جریان تحقیق خوانده است. آژانس خبری رویترز به نقل از ماتیو روزنبرگ خبرنگار نیویورک تایمز گفته است که تا حالا مقامات در مورد خروج وی با او تماس مستقیم نداشتند. لوی سارنوالی افغانستان ماتیو روزنبرگ را دیروز ممنوع الخروج اعلام کرد. گفته می شود این خبرنگار گزارش داده بود که یک گروه مقامات به خاطر بحران در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می‌خواهند قدرت را خودشان به دست بگیرند. قمندان امنیت کابل میگوید افراد مسلح ناشناس پیش از چاشت امروز یک تبع خارجی را در سرک میدان هوایی کابل کشتند. جنرال ظاهر در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تبع خارجی که هویتش روشن نیست با ضرب چاقو به گلویش کشته شده است.
ما که خبر داریم که گویا کنم خارجی در قسمت های یکی ویان چار اونموجه با اسکلام موتر پایین میشه و بعد کسی رو چاقو مچه میکنه و هویت از اینکه آدم کی میره خارجی ها قدیم هم خالی نکنم.
آقای ظاهر گفت فرد که بالای این تبع خارجی حمله کرده از ساحه فرار کرده است. ادامه خبرها. هزاران مظاهره کننده پاکستانی سعی کردند پارلمان پاکستان را که در آن بحث‌ها بین صدر اعظم نواز شریف و اعضای پارلمان در مورد بحران سیاسی این کشور دوام داشت محاصره کنند، اما اعضای پارلمان مجلس خود را متوقف ساخته و همراه با نواز شریف از طریق دروازه عقبی پارلمان را ترک کردند. اجلاس بعدی پارلمان برای فردا برنامه ریزی شده است. مظاهره کننده ها توسط سیاستمدار اپوزیسیون عمران خان و روحانی پاکستانی طاهر القادری رهبری می‌شوند و از 5 روز به این سو در سرک اسلام آباد جمع شدند. عمران خان خطاب به مردم پاکستان گفت:
سارے پاکستانیوں کو میں سلام دے رہا ہوں.
این پیام من است برای تمام پاکستانی ها. همه باید به منطقه سرخ در اسلام آباد جمع شوند تا ما همه با هم استعفای نواز شریف را تقاضا کنیم. عمران خان هشدار داده است که اگر نواز شریف تا ساعت 8 امشب با وقت پاکستان استعفا نکند، طرفدارانش به دفتر صدارت داخل خواهند شد. سفیر پاکستان در هند از ملاقات اخیر خود با جدایی خواهان کشمیری دفاع کرده و گفته است یگانه راه رسیدن به صلح دائمی داخل کردن آنها در مذاکرات است. عبدالباسط سفیر پاکستان در هند دو روز پس از لغو دیدار وزیران خارجه دو کشور امروز در دهلی جدید سخن گفت. وزارت خارجه هند در اعتراض به پلان ملاقات سفیر پاکستان با جدایی طلبان کشمیر همه مذاکرات با پاکستان را لغو کرده است. هند میگوید عبدالباسط با این اقدام خود بر روابط بین دهلی جدید و اسلام آباد که در حال بهبود است ضربه وارد کرده است. بعد از آن که جنگجویان دولت اسلامی یک ویدیویی را نشر کردند که در آن یک خبرنگار آمریکایی سر بریده می شود، کشورهای مختلف جهان این عمل را محکوم کردند. جنگجویان دولت اسلامی می گویند که خبرنگار آمریکایی جیمز فولی را به انتقام حملات هوایی آمریکا بر افراد این گروه در عراق کشتند. قصر سفید گفته است که اگر این ویدیو جعلی نباشد، این یک حادثه خیلی وحشتناک برای آمریکا است. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون تعطیلات خود را نیمه تمام گذاشته به لندن برگشت تا در تلاش‌ها برای شناسایی فردی که در این ویدیو با لهجه بریتانیایی به نمایندگی از دولت اسلامی صحبت میکند کمک کند. وزیر خارجه فرانسه لورن فابیوس گفته است اگر واقعی بودن این ویدیو ثابت شود، این کشتار منزجر کننده چهره واقعی آنچه را که وی یک خلافت وحشتناک خواند نشان میدهد. و در نتیجه لغزش زمین در غرب ژاپن 27 نفر کشته و 9 نفر دیگر مفقود شدند. نظر به گزارش تلویزیون دولتی ژاپن، بعد از باریدن بارانهای شدید موسمی در منطقه هیروشیما مقدار زیاد گل از یک تپه پایین آمده و ده ها خانه را زیر گرفته است. عملای نجات تلاش دارد تا افراد گیرمانده در زیر گل را پیدا کنند. یک کارمند گروه نجات که جان 5 نفر را نجات داده نیز در میان کشته شده ها است.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه اتحادیه اروپا 95 میلیون دلار را در اختیار وزارت داخله افغانستان قرار می دهد تا از آن در پرداخت معاشات پلیس استفاده شود. برای تمویل نیروهای افغان پس از سال 2014 سالانه به چند میلیارد دلار نیاز خواهد بود.
شاید در حدود 5.5 تا 6 میلیارد دلار نیازمندی حکومت افغانستان برای تمویل نیروی امنیتی باشند.
وزیر مالیه افغانستان بود. لوی سورنولی افغانستان برای خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز 24 ساعت وقت داده است تا این کشور را ترک کند.
بالاخره لوی سورنولی افغانستان امروز تصمیم گرفت که تا ضرب الحجل 24 ساعته را با آقای ماتیو روزنبرگ تعیین کند که اونا از افغانستان اخراج شوند.
قماندان امنیه ولسوالی دوآب ولایت کنر تصرف این ولسوالی را توسط طالبان رد می کند.
حاکمیت ها مطمئن در دست خود ماست، ولی نه واسه نه ماستیم فعلا. در حدود 600 متر ما فاصله داره با ولسوالی خود.
قماندان امنیه ولسوالی دوآب ولایت نورستان بود. از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 6:38 شام به وقت افغانستان شد. مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. پیش از آن که گزارش را در مورد کمک 95 میلیون دلاری اتحادیه اروپا به وزارت داخله افغانستان پیشکش کنیم، این گزارش را داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید ممکن سلاح و اشیای برنده مانند چاقو با وسیله موترهای افراد ارشد نامزدان به داخل این کمیسیون منتقل شوند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این سخن را پس از مشاجره لفظی و برخورد فیزیکی دیروز میان ناظرین این کمیسیون و تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی ابراز کرد. احمد یوسف نورستانی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر چنین برخوردهای ادامه یابند ممکن روند تفتیش آرا به درازا بکشد. بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از احتمال انتقال اسلحه و اشیای برنده توسط موترهای افراد بلند رتبه نامزدان ریاست جمهوری با داخل این کمیسیون ابراز نگرانی کرده است. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با در نظر داشته درگیری ها میان ناظرین دو نامزد در داخل محوطه کمیسیون، پس از این به هیچ موتر مربوط به ناظرین دو نامزد اجازه ورود به کمیسیون داده نخواهد شد.
تا تلاشی شدید که میشه اینطور حدس زده میشه که اینا در موتر میه. ما برای یک تعداد از اراکین بلند پایه این دو ستاد اجازه دادیم که موترشان داخل بیارن و در این موترها اینا تحت کارد و سپنجه و توفنگ خونه ممکن توفنجه را آورده باشن. ما این روز هدایت داده بودم که قطعا موتر اجارم داخل دیگه نمانه، خودشان پایم شد تلاشی خود بتن بالا.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، نا وقت شب سه‌شنبه برخورد فیزیکی میان ناظرین تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به وقوع پیوست. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات، در این درگیری 3 تن زخمی شدند. نماینده های هر دو تیم انتخاباتی میگویند این افراد با وسیله چاقو و بوکس پنجه بالا یکدیگر حمله کردند. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از برخورد فیزیکی ناظرین و کارمندان انتخاباتی ابراز نگرانی کرده است. در یک اعلامیه‌ای که یونما منتشر ساخته، از تمام طرف‌ها خواسته شده است تا طرز عمل‌های تفتیش آرا را به شکل درست آن رعایت کنند. در این حال درباره برخورد اخیر در محوطه کمیسیون، حلیم فدایی عضو تیم اشرف غنی احمدزی گفته است این برخورد ابتدا از سوی تیم اصلاحات و همگرایی آغاز گردیده، چرا که به گفته وی این تیم تلاش دارد تا پروسه تفتیش را بر هم بزند. اما محمد ظاهر اغبر عضو تیم اصلاحات و همگرایی این مسئله را رد کرده و گفته است برخی حلقات خارجی در این درگیری ها دست دارند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات مسئله دست داشتن حلقات خارجی را در این درگیری رد کرده میگوید هر تیمی که در این مورد معلومات دارد با آنها شریک سازد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با آنکه این برخوردها را معمولی عنوان کرده، اما گفته است اگر این گونه برخوردها ادامه یابد ممکن روند تفتیش به درازا کشانیده شود.
اگر این جنجال و برخوردها هر روز به میان آید و پروسه به 1 یا 2 ساعت متوقف شود، ممکن است این مسئله سبب شود که پروسه تفتیش وقت بیشتر را بگیرد.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از تیم‌های انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری همچنان خواست که بر روند تفتیش آرا احترام بگذارند. تا کنون 3 بار در کمیسیون انتخاباتی در هنگام روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری میان ناظرین تیم‌های انتخاباتی برخورد فیزیکی صورت گرفته است. نهادهای ناظر انتخابات هم گفتند که تکرار این گونه برخوردها می‌تواند اعلان نتیجه نهایی انتخابات را با تأخیر روبرو بسازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتحادیه اروپا 95 میلیون دلار را جهت پرداخت معاشات نیروهای پلیس با وزارت داخله افغانستان مساعدت کرد. مسئولان این اتحادیه بروز چهارشنبه در یک نشست در کابل گفتند که برای تقویت نیروهای امنیتی افغان سالانه 200 میلیون دلار دیگر را نیز تا سال 2020 میلادی با افغانستان کمک خواهند کرد. نگین جهان‌آرا در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان اتحادیه اروپا میگویند که با 95 میلیون دلار کمک این اتحادیه پرداخت معاشات نیروهای پلیس افغانستان برای 2 سال تامین خواهد شد. ملکو ونگول رئیس بخش انکشافی این اتحادیه به روز چهارشنبه گفت که از این پول بر علاوه اجرای معاشات در بخش پیشبرد کارهای اداری و لوجستیکی نیروهای پلیس افغان نیز استفاده خواهد شد.
برای من امروز جای خیلی خوشی است که برای پلیس و افسران افغان 95 میلیون دلار کمک را اعلام کنم. این کمک اتحادیه اروپا در بخش پرداخت معاشات این نیروها به مصرف خواهد رسید.
مسئولان اتحادیه اروپا میگویند که با همکاری‌هایشان در بخش پرداخت معاشات و آموزش‌های مسلکی پلیس افغانستان همچنان ادامه خواهند داد. آنان میگویند که تا سال 2020 میلادی برای تقویت نیروهای پلیس افغان با حکومت این کشور سالانه تا 20 میلیون دلار کمک خواهند کرد. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان از حمایت اتحادیه اروپا از نیروهای پلیس این کشور و کمک مالیش برای پرداخت معاشات و آموزش‌های مسلکی پلیس افغان قدردانی کرده میگوید که این کمک باعث تقویت بیشتر آنان خواهد گردید. اکرام الدین یاور معین اداری این وزارت گفت که جهت اجرای بهتر و به موقع معاشات پلیس سیستم جدید الکترونیکی را در این وزارت ایجاد کردند.
دوازده داخل دیتابس از طریق تشکیلات ایجاد شد. کل معاشات افغانستان شکل الکتریکی صورت میگیره و در اینجا هیچ کس اینا مثل زمانه گذشته باری معاشات در زیر قول خود بگیره یا در بکس بگیره یا در یک جای دیگه انتقال باشه، مستقیما به اساس نمبر مسلسل همه کس موجود است میتونه در بانک مستقیما از طریق الکتریکی واصل میسازه، میتونه از طریق موبایل بگیرن یا از طریق نمبر مسلسل هیرام دو دیتابیسی که داره این صورت میگیره.
مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که اتحادیه اروپا قبل از این نیز با نیروهای پلیس افغان در بخش مالی و آموزش‌های مسلکی کمک‌های مهمی را انجام داده است. هرچند مقامات امنیتی افغان میگویند که نیروهای پلیس در مقایسه با گذشته از آموزش‌های خوب مسلکی برخوردار شدند، اما کارشناسان به این باورند که هنوز نیز پلیس افغان کاستی‌هایی دارند و باید برای رفع آن اقدامات جدی صورت گیرد.
در این حال برخی از مقام های افغان میگویند پس از سال 2014 میلادی نیازمندی برای تمویل نیروهای امنیتی افغان سالانه به حدود 6 میلیارد دلار خواهد بود. وزیر مالیه افغانستان امروز در آغاز دومین جلسه برد مشترک نظارت و هماهنگی برای تمویل نیروهای امنیتی افغان در کابل همچنان گفت که پیشنهاد جدید کمک مالی به افغانستان در نشست ویلز به جامعه جهانی ارائه خواهد شد. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
وزیر مالیه افغانستان میگوید نیازمندی به کمک جامعه جهانی به هدف تمویل نیروهای امنیتی افغان بیشتر از آن است که در نشست شیکاگو رویان توافق صورت گرفته است. حضرت عمر زاخیلوال به روز چهارشنبه در آغاز دومین جلسه برد مشترک نظارت و هماهنگی برای تمویل نیروهای امنیتی افغان در کابل گفت حکومت این کشور برای تمویل نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی سالانه به 5.5 تا 6 میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. آقای زاخیلوال گفت پیشنهاد به هدف افزایش کمک‌های جامعه جهانی برای تمویل نیروهای امنیتی افغان در نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا ارائه خواهد شد.
در شیکاگو نیازمندی‌هایی که شناسایی شده بود کمتر از چیزی است که ما امروز در روز به اساس 222,000 نیروی امنیتی بودجه ترتیب داده شده بود و کمک اعلان شده بود، ولی بعدا ما به توافق رسیدیم که ما در حدود بالاتر از 350,000 نیروی امنیتی در افغانستان داشته باشیم. طبعا تجدید بودجه هست که شاید در حدود 5.5 تا 6 میلیارد دلار نیازمندی حکومت افغانستان برای تمویل نیروی امنیتی باشند.
آقای زاخیلوال همچنان نحوه پرداخت این کمک ها را مهم خوانده گفت جامعه جهانی باید از مدیریت مالی و تدارکاتی این کمک ها اطمینان حاصل کند که به گفته وی ساختار مناسب برای آن در نظر گرفته شده است. وزیر مالیه افغانستان افزود که در کنار پیشنهاد برای افزایش بودجه روی جلب توجه جامعه جهانی به برخی مصارف اضافی نظامی در این نشست تلاش خواهد شد. قرار است نشست سران ناتو در اوایل ماه آینده میلادی در شهر ویلز بریتانیا برگزار گردد. برگزاری نشست به خاطر فیصله ها در مورد برخی مسائل مربوط به آینده افغانستان مهم خوانده می شود. حدود 2.5 سال قبل در نشست سران ناتو در شیکاگو روی 4.1 میلیارد دلار سالانه به هدف تمویل نیروهای امنیتی افغان توافق صورت گرفته بود. در این حال وزارت داخلی افغانستان می گوید در نشست شیکاگو برخی طرحهایی که به تازگی از سوی این وزارت برنامه‌ریزی شده در نظر گرفته نشده بود. محمد عمر داوودزی وزیر داخلی این کشور در همین روز در دومین جلسه مشترک نظارت و هماهنگی گفت پیش بینی های آنها نشان می دهد که مصارف تمویل نیروهای امنیتی افغان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بیشتر خواهد شد.
کل چه 2014 و 2015 بودجه پیش بینی کردلا
زمانی که بودجه سالهای 2014 و 2015 پیش بینی شده بود وزارت داخله استراتژی مشخص نداشت، اما در حال حاضر تمامی امور در چهارچوب استراتژی معین 5 ساله پیش می رود. سال 2014 میلادی آغاز فعالیت های ما در چوکات استراتژی 5 ساله است. ما فعالیت های خود را مطابق با آن تنظیم کرده ایم که طبعا مصارف نیز مطابق با آن عیار می شود و پیش بینی ما این است که مصارف ما بیشتر خواهد
بود.
وای تاکید کرد که باید در کمیت نیروهای امنیتی افغان افزایش به میان آید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
با اساس تازه‌ترین گزارشی که به دست آورده ایم، بالای نیروهای پلیس در ولسوالی انجیل ولایت هرات حمله صورت گرفته و با اساس این گزارش شماری از افسران پلیس کشته شدند. همین حالا شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت هرات در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای صابر سلام، جزئیات بیشتر با ما در این مورد شریک بساز.
بله، حدود ساعت 5 نیم عصر در ولایت هرات 5 تن از افسرهای پلیس که از اینا به عنوان استادان در مرکز تربیتی پلیس در ولایت هرات یاد میشه در منطقه موسوم با آبجلیل ولسوالی انجیل به کمین مخالفان مسلح دولت برخورد کردند. طبق گفته عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قمندانی امنیه ولایت هرات، 5 تن از افراد که سرمنصب بودن اینا کشته شدن و یک دیگر از همکارا از اینا از زخمی شده و تاکنون وضعیت فرد زخمی شده در این مورد صحبت ارائه نشده. به گفته آقای احمدی این افراد نیستند از مرکز شهر به سوی ولسوالی زندجان ولایت هرات در حرکت بودند که در مسیر را به تکن مخاطب خود کردند. آقای احمدی میگه تاکنون کدام فردی که از عاملین قضیه باشه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت نشده، ولی تیمای تحقیقاتی از اینا و همچنان کشتی تحقیقات خود را به خاطر شناسایی به گرفتاری عاملان این قضیه آغاز کردند.
با تشکر از شما شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات بود که در مورد کشته شدن 5 تن از افسران پلیس در یک کمین مخالفین مسلح در ولایت هرات با طور مستقیم گزارش میداد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
لوی سورنوالی افغانستان میگوید که یک خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز را از این کشور ممنوع الخروج اعلان کرده است. البته لوی سورنوالی افغانستان قبلا گفته بود که این خبرنگار را ممنوع الخروج اعلان کرده، اما حالا با این خبرنگار 24 ساعت وقت داده است که افغانستان را ترک کند. در این مورد لیزا حیدری با عبدالبصیر عزیزی سخنگوی لوی سورنوالی مصاحبه کرده است.
قسمی که شما در جریان هستین، آقای ماتیو روزنبرگ روزنامه‌نگار نیویورک تایمز مضمونی را که در تاریخ 18 اگست به نشر رسانده بود تحت عنوان ازی که اگر منبست انتخاباتی در افغانستان به نتیجه نرسه حکومت موقت ساخته خواهد شد و یا حتی اشخاص افراد هستند که تصاحب قدرت حتی تا کودتا هم موضوعات نشر شده بود که در 17 جایی گزارش اگر شما ببینین نقل قول از وزرا یا اشخاص بلندپایه دولت میگه گفته شده و نامشان برده نشده. لوی سورنوالی افغانستان آقای روزنبرگ دیروز به اداره لوی سورنوالی فراخوانده قوان و وضاحت شدیم ازشان تا اینا ابا ورزیدن که ما نام اشخاص افراد گفته نمیتونیم و به خاطر مسئولیت و وعده ای که ما با اونا کردیم و بالاخره لوی سورنوالی افغانستان امروز تصمیم گرفت که تا ضرب الحجل 24 ساعته را با آقای ماتیو روزنبرگ تعیین کنه که اونا از افغانستان اخراج شوند و دوباره به مملکت ممنوع الدخول هستند.
عزیزی صاحب، دیروز لوی سورنوالی این خبرنگار ممنوع الخروج اعلان کرد. چطور که لوی سورنوالی تصمیم مزیره گرفت که باید از ظرف 24 ساعت او باید افغانستان ترک بکنه؟
موجودیت آقای ماتیو روزنبرگ منافع ملی افغانستان در خطر انداخته بود و در آینده هم تهدید بود به این مملکت. لوی سورنوالی افغانستانی تصمیم گرفتن که ایشان را از افغانستان اخراج بسازند. موضوعی که دیروز چرا ممنوع الخروج بودن و به خاطر تدابیر احتیاطی بود که ما تحقیقات خود را تکمیل کنیم.
عزیزی صاحب، به نظر شما هدف از نشر گزارش توسط خبرنگار چی بوده؟
هدف از نشر این گزارشی است که پشتر این گزارش اشخاص افراد شاید بوده باشه و به خاطر مخشوش کردن ذهنیت حامی نشر شده باشه و موضوعات را که اینا در گزارش خود نشر کردن منافع ملی افغانستان کاملا در خطر مندازد.
عزیزی صاحب، این عمل خبرنگار خلاف قانون بوده، شما تثبیت میکنین که کدام نوع جرم است؟
هر نوع موضوعی که منافع ملی مملکت به خطر بندازه یا موضوعی که در مطبوعات نشر میشه حقیقت نمی داشته باشه،
من بیش معلوم
نمی باشه. بله
جلد. عبدالبصیر عزیزی سخنگوی لوی سورنوالی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. قماندان امنیه ولسوالی دوآب ولایت نورستان تصرف این ولسوالی به وسیله مخالفان مسلح را رد می کند. نعمت الله نعمت گفت که نیروهای امنیتی به طور تکتیکی از ولسوالی دوآب عقب نشینی کردند. روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی با قماندان امنیه این ولسوالی صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد نشر گزارش ها در ارتباط به به کنترل در آمدن این ولسوالی به دست مخالفان مسلح پرسیده است.
اولی که برای شما معلوم است تقریبا در حدود 7 روز می شد که ولسوالی ما در حالت محاصره قرار داشت. کمک برای ما در وقت زمان نرسید. قطعات خود ما فعلا اینطور نیست که ما ولسوالی خود از دست داده باشیم. کاملا نگپا دروغ است. میتونیم که میدیا بیاین از نزدیک شما ببینین وضعیت ما. قطعات خود یک در عقب نشینی دادیم. فعلا هم ولسوالی در دست خود ماست. اگر مخالفین اداره میکنه ادعای از یا کاملا دروغ است. این امیال جسدهایشان تقریبا در حدود 12 نفر در میدان افیدگی است. فقط صرف ما یک نفر پلیس شهید داریم و 2 نفر سطحی زخمی داریم. از ولسوالی اگر که ما پرسنل خود کشیدیم عقب نشینی دادیم. اینطور عقب نشینی دادیم که تا که برای ما کمک برسه که ما هم از ولسوالی خود دفاع کنیم و هم تلف ندین پلیس ما. دومی که تعمیرات ما را این مردم خدا ناترس با آتش نزنه. قطعات آماده است. اردوی ملی نظم عام مکمل فقط تحت منتظر پرواز هستیم که بریم جای خود دوباره اشغال کنیم و دشمنایی که تا فعلا فرار نکردن مناطق فرار بده میشن.
قومندان صاحب تا چه حد شما عقب نشینی کردی از ولسوالی؟
بسیار کم صاحب، بسیار کم، در حدود 600 متر میاد. در حتی 1 کیلومتر هم پوره نمیکنن. در حدود 600 متر میاد چون وکو سری از بالای ولسوالی استوار است. اون از اموج مخالفین اگر سر بالا میکنه یا در صدر یدیسه که ما شفاخانه را آتش بزنیم یا مدرسه را آتش بزنیم یا مکتب را آتش بزنیم یا قماندانی را مقر قماندانی را آتش بزنیم، صرف به می خاطر خاطرتان بیسی جمع باشه، مطمئن باشین
مقر ولسوالی که است خالی است، نه شما هستی و نه چی طالبات وجا.
بله بله، حاکمیت عام و تام در دست خود ماست، ولی نه واسه نه ماسیم. فعلا در حدود 600 متر ما فاصله داریم، ما فاصله داریم از ولسوالی خود.
تا بال حکومت نرسیده با شما؟
نه، منتر ارشد امور امنیتی و مقام محترم وزارت ما و شخص خود لیدلسی صاحب و قمانان تنقل اردو در این صدد هستن. مردم آماده هستن فقط در موقع که نوزران برسه که بخیر پروازها را شروع کنیم و نقاط خود اشغال کنیم.
صحبت قماندان امنیه ولسوالی دوآب ولایت نورستان را شنیدید که گفت ولسوالی دوآب از سوی طالبان تصرف نشده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
عمران خان سیاستمدار پاکستانی به صدر اعظم این کشور هشدار داده، گفته است که تا ساعت 8 شام امروز استعفا کند. در غیر آن مظاهرچیان وارد ساختمان صدارت خواهند شد. مظاهرچیان امروز تلاش کردند تا ساختمان پارلمان را محاصره کنند. تازه ترین تحولات پاکستان را در گزارش از امید مرزبان میشنویم.
هزاران مظاهره کننده پاکستانی سعی کردند پارلمان پاکستان را که در آن بحث ها بین صدر اعظم نواز شریف و اعضای پارلمان در مورد بحران سیاسی این کشور دوام داشت مظاهره کنند، اما اعضای پارلمان مجلس خود را متوقف ساخته و همراه با نواز شریف از طریق دروازه عقبی پارلمان را ترک کردند. اجلاس بعدی پارلمان برای فردا برنامه ریزی شده است. دو مظاهره جداگانه تحت رهبری سیاستمدار اپوزیسیون عمران خان و روحانی پاکستانی طاهر القادری از 5 روز به این سو در سرکهای اسلام آباد جریان دارد و مظاهره کننده ها خواهان استعفای نواز شریف هستند. عمران خان کرکت باز پیشین پاکستانی و رهبر حزب تحریک انصاف امروز در جمع هواخواهانش گفت:
سارے پاکستانیوں کو میں سلام دار ہوں.
پیام من برای تمام پاکستانی ها این است: همه باید به منطقه سرخ در اسلام آباد گرد هم بیاییم تا یک جا خواهان استعفای نواز شریف شویم.
عمران خان هشدار داد که اگر نواز شریف تا ساعت 8 امشب به وقت محلی استعفا نکند، مظاهرچیان دفتر صدارت را اشغال خواهند کرد. دیروز هزاران نفر به سمت منطقه سرخ اسلام آباد که وزارت‌های پاکستان و سفارت‌ها در آن موقعیت دارند حرکت کرده و کانتینرهایی را که در اطراف این منطقه مانع ایجاد می‌کردند از سر راه خود برداشتند. نیروهای امنیتی به مظاهره کننده ها اجازه دادند که یک سرک مهم را در نزدیک پارلمان اشغال کنند و هیچ اقدامی برای سرکوبی آنها نشد. پلیس پاکستان با شبه نظامیان این کشور و سربازان اردو بعد از توقف جلسه پارلمان در اطراف دفتر نواز شریف جابجا شده و تدابیر امنیتی را شدید ساختند. یک سخنگوی اردوی پاکستان جنرال آسم سلیم بجوا در صفحه تویتر خود نوشته است وضعیت پاکستان نیازمند خیشتنداری، هوشمندی تمام گروه های دخیل در این قضیه است. همزمان با این محکمه عالی پاکستان عمران خان و طاهر القادری را دعوت کرده است که فردا 21 آگست در محاکمه حاضر شوند. مظاهرات در اسلام آباد بالای زندگی روزمره در این شهر تأثیر عمیق گذاشته و دکان ها و ادارات خدمات مسدود شدند. کار در اداره های دولتی نیز به طور عادی به پیش نمی رود.
با همین گزارش رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز رادیو آزادی. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. فردا ساعت 7 شام با مطالب تازه دوباره برمیگردیم.